16 بهمن 97 خانم استدلالی به خانم سمنی.
این کتاب مبناش اینجوری، شما ها نخوندین ازش. اولش ما به با بی شروع میکنیم، چون که توی بی یه سری مقدماتی رو میگیم که توی بقیه ابواب این به دردتون میخوره. برای همین خوبه که اول بی رو بخونیم. بی انگار که مادر فقه باشه و کلن فقه تقسیم میشه به چی؟ عبادات، معاملات، که حالا معاملات شامله حقود و ایقاعات میشه. درسته؟ اینا رو پارسال من یادمه که خودم گفتم، منو بعد نگاه نکنی. معاملات میشه حقود. حقود چیا بودن؟ چیزایی که عقد بودن. این چی بودن؟ یعنی ایجاب و قبول داشتن، یعنی التزام در مقابل التزام بودن. ایجاب و قبول یعنی این. ما پارسال میگفتیم التزام در مقابل التزام مقدار سنگین میشه. گفتیم عقد یعنی چیزی که ایجاب و قبول داره، یعنی التزام در مقابل التزام. ما به این میگیم ایقاع چیزیه که فقط ایجاب داشت، نیاز به قبول نداشت. یادتون رفته مگه؟ بله احسن. خب حالا ما وارد بی که میشیم، میخوایم بگیم التزام در مقابل التزام چی رو میگیم؟ بی رو که میگیم شروط بی رو میگیم، شروط متعاقدن. شروط چی؟ اگه گفتیم شما بلدیم یه تفریع یاد گرفتیم اینو. شروط متعاقدن داریم و چی دیگه داریم؟
عوضن.
شروط عوضن اینا رو میگیم. الان توی بی میخواد بگیم توی شروط عقد بی یادتونه چیا گفته بودیم که عقد بی چیا داره؟ یادتونه؟ بچه اول راجع به کتاب کاش گفته بودم، حالا میگم. الان شروط عقد بی مهمترین چیزش اصلا خود کلمه عقد گفتیم دلالت میکرد بر چی؟ وجود ایجاب و قبول. از اولین شرطهایی که میگیم بررسیش میکنیم توی همون تفریعی هم داشتیم راجع به ایجاب و قبول حرف میزدیم. یادتونه گفتیم نیاز به لفظ داره یا نداره؟ لفظش، حالا اگر این لفظ آورد لفظش باید ماضی باشه، فارسی باشه، عربی باشه، چی باشه، راجع به اینها حرف زدیم. حالا الان حرف زدیم. حالا چه فرقی داره این کتاب با فقه تفریعی؟ میدونی چه فرقی داره؟ فقه تفریعی میگفت بسم الله الرحمن الرحیم شروط البیع، شروط شروط عقد بیع. در عقد بیع صیغه لحاظ میشود، صیغه باید با ایجاب و قبول باشه. ایجاب رو مایع میگه، با قبول رو مشتری میگه. عوضن این شرط رو داره تمام و سلام. توی این کتاب نه، اول میاد این کتاب رو نگاه بکنید یه جاییش حالت بولد شده است. اول میاد همین صفحه اول نگاه کن، همین اینا بولده. اولش میاد یه حکمی رو میده مثل فقه تفریعی. خب بعد ول مستند و فی ذلک، پایین صفحه نگاه کنید، ول مستند همونجا همون پایین صفحه ول مستند و فی ذلک. حالا میخواد بگه اینایی که گفتم استدلالم چیه، استنادم چیه، از کجا درآوردم گفتم که در عقد بی ایجاب و قبول شرط است، از کجا گفتم که ایجاب و قبول میتواند، به چه دلیلی، از کجا درآوردم، درست شد؟ به چه دلیلی ایجاب و قبول باید مثلا فارسی هم میتواند باشد یا صرف هم باید عربی باشد؟ چرا لفظ ماضی بودن در عقد بی شرط نیست؟ درست شد؟ همه اینا رو میاد توی مستند و فی ذلک میگه. پس شیوه این کتاب اینه که چیکار میکنه؟ به شما یاد میده که این احکام، این فروعاتی که یاد گرفته بودید از کجا آمده. علاوه بر این که خب این کتاب مال آقای ایوانی، آقای ایوانی نظرات خودش رو میگه توی این کتاب، درست شد؟ مثلا ما توی کتاب فقه تفریعی میگفتیم اینجا نظر امام، نظر آقای مشکینی با نظر امام فرق میکنه. یادتونه همه اینا رو میگفتیم؟ اینجا هم حالا همینه دقیقاً. نظر خود آقای ایروانیه، خودش به عنوان یه فقیه، به عنوان مجتهد، به عنوان کسی که درس خارج داره میاد اینا رو میگه. این کتابم در واقع یه کتاب اصلی وجود داره که اون کتاب اینها دروس و تمهیدیه فلفق الاستدلالی علامت همه جعفری. این کتاب بزرگه، یعنی یه چیزی حدود دیگه، شاید 4 برابر این هست، چون 3 تا کتاب به این قطره، به این قطری که آوردین، که حالا مثلا بحثای رجالی داره، بحثای مفصل تر اینه، در واقع این یه جور خلاصه شده و بعضی جاها نظرات آقای ایمانی توی این کتاب با اون کتاب متفاوت شده. درست شد؟ یعنی توی اون کتاب مثلا همین امروز من تو بحث طهارت داشتم بر بچه‌ها میگفتم یه روایتی رو تو اون کتاب اصلیه میگفت این روایت رو قبول نکرد، توی این کتاب جدیده که
چون زدن میزنه
ازش، نه اتفاقا خیلی با دقت نگاه کردم، نگاه کردم دیدم اونجا حدیث یک باب رو گفته استناد کرده، اینجا یه حدیث دیگه رو آورده، بعد خودشون آره، یعنی کاملا خودشون تغییر دادن، آره این کتاب رو خودشون تغییر دادن ظاهرا. خب درست شد. اینا راجع به بحث کتاب و حالا بحث بی
گفتن که این استاد نکام اون خلاصه شده این کتاب، خلاصه کتاب هستی بس خیلی زدگی و اینا
داره. آره منم اینجوری اعتقاد داشتم که کتاب رو مرکز خلاصه کرده، ولی یه چیزی شنیدم راجع به این که توسط
کتاب اصلی رو میآوردن از روی اون
درس دادن. آره.
من نمیتونم این خیلی بد
توضیح دادم. ببین الان تهیه و تنظیمش نوشته که معاونت آموزش، درست شد، معاونت آموزش مرکز مدیریت، ولی نویسندش در واقع حالا نمیدونم، میگم یه منم اینجوری فکر میکردم که مرکز مدیریت خودش اومده این کار انجام داده، ویراستیش کرده و تغییرش داده، ولی یه چیزی شنیدم که ظاهرا به این نتیجه رسیدم که خودشون یعنی طلبه های خودشون این تحقیق رو انجام دادن. دسته چون ببین الان این چاپی هم که دست این خانم هست نشونشون بده، چاپ مرکز نیست ظاهرا، درسته؟ با کتاب من فرق میکنه جلدش، نه جلدش ببینید، ببینیم دیگه میشه ببینیم که نشرش مال کجا، صفحه اولش رو باز کنیم، ببین معاونتش چی، میگم دیگه مال مرکز نیست ظاهرا،
مال همین اینا
هست
میکنم، مرکز آلمی
که درسته رسیم، آره مرکز جهانی علوم اسلامی، یعنی این که فکر میکردم نیست، من خودم هم همین فکر رو میکردم ولی متوجه شدم ظاهرا اینجوری نیست. خب یعتبر و فلبی بخونیم، حالا پس چی کار میکنیم؟ ما هر یه خطی دو خطی که از سوی کتاب میخونیم میریم پایین توی مستنداتش رو میخونیم، بعد برمیگردیم اینا رو میخونیم، اینجوری بهتره، شما بهتر متوجه میشیم. یعتبر و فلبی و خوبه تملیک و اینه به عوض، یعنی چی کار کرده؟ بیع رو داره برای شما تعریف میکنه، بیع رو میگه تملیک این به عوض، اینو تو تفسیری داشتیم یادتونه؟ بله تملیک به بیو داشتیم، میگفت تملیک یک عینی در مقابل بابای چیه؟ بابای تعدیت یا مقابل تجاوز، میگه چی؟ در مقابل یک عوضی. ماهیت بین اینه، تعریفی که آقای ایمانی برای این میپذیره اینه، توی کتاب مکاسب مال کیه؟ شیخ انصاری. شیخ انصاری میاد شروع میکنه مکاسب یعنی جمع چیزهایی که میشه باهاش کسب کرد، یادتون باشه توی تفریعی این کلمه مکاسب رو داشتیم و راجبش حرف زدیم، بله یادتونه کلمه مکاسب رو داشتیم، گفتم که مکاسب محرمه رو میاد میگه، بعد به این واردش میشه که دو سه صفحه این مکاسب محرمه داشت که شعبد بازی و صورتگری و اینا رو گفته بود حرامه، یادتون من گفتم اینا از این باب میگه که شیخ انصاری، دقیقاً یادم میاد سر کلاس اینو گفتم از این باب توی تحریر داریم مکاسب رو میبینید، چون شیخ انصاری که دام مکاسبش رو که شروع میکنه اول محرمات از بیع رو میگه، اول مکاسب محرمه رو میگه. حالا توی کتاب مکاسب شیخ انصاری تقریبا 5 تا 6 تا تعریف برای بیع میاره از علماء مختلف، مثلا محقق ثانی بیع رو چی تعریف میکنه؟ ای گفتیم شما چه تعریفی اگه بهتون بگم بیع رو تعریف کنید چی میگیم؟ میگه حالا بسید نوشتم محقق ثانی، آنه چه بسید محقق ثانی میگه لفظ ایجاب و قبول، به خود این لفظ ایجاب و قبول میگه بید. یه وقت شیخ طوسی تعریف میکنه بیرو، شیخ طوسی در تعریف بیر میگه چی؟ انتقال این من شخص الى شخص آخر به فرازی انتقال اینه انتقال و این یا شنگ گفتم؟ این به این من شخص الا شخص مرد ترازی درست رو یه تعریف دیگه مثلا کنم انتقال این خوده نقل این به صیغه مخصوص اینا تعریفیه که واسه بی میکنن ولی اون تعریفی که اصلا به قول آقای ایوانی یه معنای بدیهی دارن خریدن درسته یا نه؟ خریدن یه معنای بدیهی داره همه انسان ها میدونن خرید و فروشه یه نکته فقط وجود داره جان
انتقال داریم به
این شخص الا شخص معترضی دیگه جان هم خلاصش کردم دیدم چه خیال طولانی گفته من خلاصه کردم یه نکته فقط توی بی وجود داره اگه گفتین چه نکته وجود داره ماجیکام که الحمدلله و المنه
سبزه
بکنیم اصل در بی چیه اگه گفتیم اصل در بی چیه توی بی چه اتفاق مهمی داره میفته کی به چی نیاز داره
مشتری
این را مالک شود یعنی چی؟ تملیک باید به مشتری این را قبول داری؟ مشتری میاد چی میخره از شما؟ یک کیلو برنج میخره این که مشتری بنویسید با دقت گوش بدید این که مشتری چه چیزی به باید میدهد خیلی موضوعیت نداره اصل ماجرا توی چیه؟
مالک شدنه
اون عینه است که داره مالک شدن مشتریه درست شد؟ اصلش اون تملیکیه که بایع داره به مشتری میکنه وگرنه مثلا برای که این راحت جا بیفته مثلا من میخوام برم یک کیلو 10 کیلو برنج بخرم درست شد؟ 10 کیلو برنج نوع برنج مدل برنج اینا برای من مهمه ولی مثلا در مقابل این 10 کیلو من 100,000 تومانی که میدم حالا این 100,000 تومان هم کارت بکشم دوتا 50 بخوام بهش بدم 10 تا 10 تومانی بخوام بهش بدم یعنی اون عوضه دیگه خیلی موضوعیت نداره اصل در بی چیه؟ قبول دارید یا نه؟ اصل در بی اون مالک شدن اون مالک کردن عینه حرف اول رو عین میزنه خب؟ چرا همه اینا رو گفتم؟ برای اینکه یه اشکال وارد میکنم میگن این تعریف تملیک عین شامل یه چیزی دیگه هم میشه گفتی شامل چی میشه؟ میگه فقط شامل فروختن نمیشه علاوه بر فروختن چی رو شامل میشه؟ خریدن رو هم شامل میشه بله؟ وقتی میگی تملیک عین به عوض تو خریدن چه اتفاقی میفته؟ مشتری اینجا ببینید بایع مشتری را تملیک کرد مشتری بایع را مالک عوض میکند آیا این همون تملیک عین به عوض است؟ شما جواب بدید اشکال از این تعریف شامله خریدن هم می شود آیا خریدن و فروختن ماهیتاً یکیه؟ نه اینجا نوشتن
این تملیک بایر مشتری این را اصل توی فروختنه
اصل توی فروختن
یعنی بیعه به معنای فروختن
برای همین مثال چی رو زدم؟ مثال اون پوله که داره عوضه که داره میده اون عوضه موضوعیت نداره چه شکلی دقیقا باشه ولی برنجه خیلی موضوعیت داره که چه شکلی دقیقا باشه درست شو؟
نه دیگه اونم موضوعیت نداره من خواهیم مالکیت موضوعیت داره
اون عینه که داری به مالک در میاد به مالکیت در میآوری این عین تملیک عینی که اینجا داری به در مقابل این عوض این عینه خیلی موضوعیت داره دیگه همه دعوا سر اینه که میخواد مالک این عینه بشه دعوا سر این نیستش که مشتری میخواد چه چیزی به پردازد اصل اینه که مشتری میخواد مالک این عین بشه خریدن این همین دیگه شما میری داخل مغازه هدفت این نیستش که پول بدی به اون هدفت اینه که چیه؟ مالک بشوی به تبع این مالک شدن این بله یه وضعی هم میدیم رو مالک میکنی ولی اصل در بی چیه؟ اینه که شما مالک این میشوی ببین به تبع مالک شدن عین عوض را به تمدیک بایه در می آورد. بله یا نه؟ قبول داری فیلو یا نه؟ بله؟ یعنی نمیخواد بره یه پولی به اون بده
شون؟ میخواد به این خاص یعنی
این بگه اون اینی که داره میخره الان
این موضوعیتشون داره میگم
این موضوع یعنی همه چیز زیر سر این عینه است. قبول داری یا نه؟ همه چیز زیر سر این عینه، چون میخواد مالک این عین بشود این معامله داره صورت میگیره. پس اصل در بین تملیک عینه. پس فرق داره با خریدن با فروختن ماهیتاً دو تا چیزن. بله یا نه؟ ولی تعریفی که داری میکنی اشکال داره. میگه این تعریفی که تملیک و عینه به وزن کردی شامل خریدن هم شد. چوی خریدن هم داری مالک جواب میده. میگه همین به تبع مالک شدن هم تملیک اصلی نیست. میگه اشکال رو جواب. پس ببین یه بار دیگه بگم. تعریف کردی رو به تملیک عینه به وزن مالک میکنی، یه عینی رو در مقابل یک عوضی بایه مالک میکند مشتری رو، تو مالک این بشو. اشکال کرد، گفتش که این شامل خریدن هم میشه. توی خریدن هم مالک شدن این عوض رو میاد چکار میکنه؟
خریدن مشتری
بایه رو مالک عوض میکنه. پس این هم میشه همون تملیک. جواب اشکال اینه. جواب اشکال چیه؟ میگه به تبع مالک شدن این عوض را به تملیکش در آورد، نه همینطوری. درست شد؟ یعنی اصل در تعریف همین بود. به تبع، حالا این بله یه تبعاتی داشت، یه چیز دنباله هایی داره. یکیش هم اینه که مشتری هم داره اون رو مالک میکنه، ولی اصل درش چیه؟ اون وضعیتیه که این داره درش قرار میگه. یه نکته ادبیات عربی هم داره که همینجا بگیم که گفته باشی. میگه توی ادبیات عرب وقتی که من میگم که مثال چیزی بگم که تو ذهنتون بمونه، وقتی من میگم حرف جر بر سر معمول فعل، میدونید معمول فعل چیه؟ می آورم یعنی عامل اصلی در اسناد نبود. یعنی چی بچه ها؟ وقتی من میگم بعتل کتاب به دیناره، فروختم کتاب رو در مقابل یک دینار، بله؟ فروختم کتاب رو در مقابل یک دینار. یعنی اصل بر سره. میگه اگه اینی که حرف بر سرش اومده، حرف جر اومده، پس این عامل اصلی در اسناد نیست. ولی اینی که حرف جر نیامده، بدون حرف جر اومده، میفهمیم این عامل اصلیه در اسنادمونه. یعنی همه یه ماجرا روی این بسته شده. کافیه بگه به تو کتاب خریدم، ببخشید فروختم کتاب رو. درست شد؟ این جمله جمله کاملیه در مقابل این که بخواه فروختم. چیو فروختی؟ فروختم یه دینار. چیو فروختی؟ درست شد؟ ولی به تو کتاب، متوجه شدی منظورم از عامل اصلی در اسناد چیه؟ حالا توی تملیک و عینه به عوضن بیاییم همین رو جاری کنیم. چه اتفاقی میفته؟ عین میشه عامل اصلی در اسناد، نه عوض. یعنی اصل بیع بر روی اون عینه بسته شد. خب؟ پس چی واردش نمیشه؟
خریدن
وارد این ماجرا نمیشه. یه ذره بخونیم از روی من دوباره بقیه شد. جواب دورش رو خط کشیدم. جواب نکته مهم جواب چیه؟ به تبعه. یعنی اصل این نیست. بله مالک میکنه مشتری عوض رو برای اون، پولو بهش میده، مالک اون پوله میکنه، ولی آیا اصل این بود که بیاد این پولو بده به این؟ میگه به تبع خریدن این میشه، به تبع فروختن، اونی که اون رو بهش فروخته این شرا وارد. پس در واقع اشکال به تعریف وارد
نیست. یعنی بی کلا به معنی فروختنه؟
بله.
نخریدن؟
نه نخریدن. بی یعنی فروختن، درست رو؟ معنی خرید و فروش نمیده.
پس خرید یه جایی میشه فرع الان.
آره، خرید میشه شرا، میشه فرع بر بی. شما یه چیزی رو میفروشی، یه کسی میاد میخرد. یه اشکال دیگه ای که میگیرن همینجا بگیم، میگن که اجاره هم وارد این تعریف میشه. گفتیم اجاره چجوری وارد این تعریف میشه؟
یه عوضی رو میده، همین خرید رو میده،
میگه
خونه رو میده،
یه
عوضی رو میگیره در مقابلش دیگه.
یه چیزیه، یه مالکه، چی میشه؟ مالک میشه یا مالک میکنه؟ مالک عوض رو مالک میکنه، تملکه. ببین ما یه واژه داریم تملیک، یه واژه داریم چی؟ تملک. تملیک یعنی مالک کردن، تملک یعنی مالک شدن. میاد چیکار میکنه توی اجاره؟ چیکار میکنه توی اجاره؟ اجاره میکنه توی اجاره. اجاره میکنه یک عینی رو، چیکار میکنه؟ مالک منفعت اون میشه در واقع، ولی در مقابل یه عوضی که داره میده. آیا این وارد این تعریف میشه یا نمیشه؟ چرا؟ حالا مالک منفعت شدن و حالا یه طرف نه، این نمیگیریمش از این جهت که این داره عوض رو به تملیک اون در میاره بگیریدش، با این بودن و منفعت بودنش کاری نداره. از این جهت که میگه این هم داره در مقابل تملیک و عینن به عوضن داره میکنه. عوض اینجا چیه؟ عوض اون منفعت هست. عین چیه؟ گوش دادیم با دقت؟ عوض اون منفعت هست که مستأجر داره میده. برسو؟ ببخشید، عین اون منفعت هست، عین اون منفعت هست که مستأجر داره میده. عوض چیه؟ اون منفعت هست. درست گفتم. ببین این اون منفعتیه که مستأجر داره میگه اینا رو پاک کنم. ببین این میشه چی؟ عوضی که میدهد، که مالک میکنه. کیو مالک میکنه؟ موجب رو. موجب تبدیل میشه به مالک. مالک اون چیزی که داره میده. خودش چی به دست میاره؟
منفعت.
خود مستأجر چی به دست میاره؟ منفعت به دست میاره. که این منفعت اینجا میشه چی؟ عوضی که میگیرد. درست شد؟ عوضی که میدهد منظورش چیه؟ اجرت. عوضی که میگیرد منظورش اون چیه؟ اون منفعتی که داره استفاده میکنه ازش. درست شد؟ ببین الان من میام مالک چی اجاره میکنم؟ چی رو؟ مستأجر عین. یه خونه ای رو اجاره میکنم، درست شد؟ چی دارم میدم به اون مجرم؟ اجرت دارم میدم. دارم بهش چی میدم؟ یه عینی دارم بهش میدم دیگه، درست شد؟ یه عینی دارم بهش، یعنی مالک اون عینه میکنمش، مالک اون دیناره دارم میکنمش، همون تملکی که توی شراء بود. درست شد؟ اون تملک رو دارم انجام میدم توی استه، ولو اینی که خدا دارم چیکار میکنم؟ منفعت دارم استفاده میکنم، ولی بالاخره من الان اونو مالک کردم، اونو مالک اون چیزی که داشتم کردم. یعنی برعکس بیعه. درست شد؟ اون عوض دیگه عین نیست. اون عوضی که من دارم میگیرم مام کنم، منفعتی که دارم از این خونه میبرم، عوضی که میگیرم، تشه چی شد؟ من دارم از منفعت اینه چیه؟ اون چیزی که من دارم به اون مجره میدم، اینه دیگه. پولی که دارم بهش میدم دیگه منفعت نیستش که اون اشکال فرق بین بیع و اجاره پیش بیاد. توی فرق بین بیع و اجاره ما این نکته رو گفتیم بیع روی عینه، اجاره روی منفعته. اینجا میگه تو از اون ورش نگاش کن، از اون ورش مستأجر داره تملک میکنه یا نمیکنه، داره تملیک میکنه یا نمیکنه، چیکار داره میکنه؟ مستأجر داره یه عینی رو یه عوضی رو موقع اجرت داره میپردازن.
خب این هم شد همین که
ها؟ پس این تعریفی که داری میکنی شامل شراء و اجاره هم میشود. بهش میگیم چی؟ دوباره همین جواب رو میدیم، میگیم اصل در اجاره چی بود؟ استفاده از منفعت بود. بله به عنوان فرع استفاده از منفعت مستأجر میاد یه عوضی رو پرداخت میکنه این شراء. آره دیگه درسته دیگه، همینو داریم میگیم دیگه. دقیقا اشکال اینه، اشکال اینه که شما وقتی از طرف موجر نگاه میکنی مثل اینه که از طرف مشتری داری نگاه میکنی. مشتری داره چیکار میکنه؟ بایع رو مالک میکنه. مستأجر داره چیکار میکنه؟ موجر رو مالک میکنه. پس اینم که شد تملیک و عین به عوضه، درست شد؟ پس این شامل این تعریف میشود. میگیم نه، اشکال رو جواب میدیم. میگیم چی؟ میگیم بله در شراء در اجاره مشتری و مستأجر دارن مالک میکنن، ولی آیا اصل بر مالک کردن است؟ اصل بر مالک کردن اوناست یا اصل بر اون چیزی که خودشون دارن نفع میبرن؟ درست شد؟ به تبع این که میخواد اجاره بکنه از اون منفعت استفاده بکنه یه مالکی هم داره میکنه، پس اصل نیست. قبول کردی شو؟ خب حالا یه بحثی رو داریم توی حقیقت بی که بی حقیقت شرعی است یا حقیقت متشرع است. شنیدی تو حالا اینا رو؟ نه؟ حقیقت شرعی بودن یعنی چی؟ تو حلقه اولا نخوندیم؟ نه؟ شما دلالت لفظ بر معنا رو چجوری خوندیم؟ دلالت لفظ بر معنا دلالت چیه؟ به چه طریقی لفظ بر معنا دلالت میکنه؟
وزن.
بله؟ اونجا که داشتین اینا رو میخوندین یه چیزی به نام حقیقت شرعی و حقیقت متشرعه هم خوندین، یادتون رفته است؟
با این اصطلاح
نخوندین. حقیقت شرعیه یعنی الفاظ عبادات در زمان پیامبر تبدیل شد به الفاظ خاص برای این عبادات. صلات وضع شده برای نماز عبادت خاص؟ وضع شده؟ صلات معنای وضعیش چیه؟ دعا. حتی همین الان هم توی بعضی روایات داریم دوستم یوسنی این در رویت انحلال اصلا توی باب توی وسائل که چیزش اینه صلات این در رویت انحلال. بچه مگه رویت انحلال نماز داره؟ دعا داره، به معنای دعا. از کی صلات به معنای عبادت خاص شد؟ از کی این اتفاق افتاد؟ دو تا نظره. یکی این که بگیم حقیقت شرعیه شده، یعنی چی؟ یعنی زمان خود رسول خدا، خودش رو دیگه زمان رسول خدا این معنا وضع شد. یعنی چی؟ پیامبر گفت آه مسلم و مسلمان هر موقع گفتم صلات منظورم این عبادت خاصه، منظورم دیگه دعا نیست. به این میگم حقیقت شرعیه شدن در این معنا. یعنی شرع زمان رسول خدا، یعنی شرع و شریعت اومد چیکار کرد؟ یک الفاظ جدیدی رو برای الفاظی رو برای معنای جدیدی وضع کرد. به این میگن حقیقت شرعیه. یا مثال دیگه اش زکات.
زکات معنای لغویش رشد، نمو. زکوه یعنی رشد کرد.
آیا زکات با اون نصابایی که شما توی فقه تفریعی خوندین یک عالم راجبش مطلب جدید یاد گرفتین زمان رسول خدا از معنای لغویش رفت به این معنای شرعی جدیدش که حقیقت شرعیه شده باشه، یا نه زمان متشرعه؟ زمان متشرعه یعنی چی؟ یعنی در زمان پیامبر با قرینه استفاده شد. یعنی هر موقع پیامبر میخواست بگه صلات، میگفت منظورم از صلات این دعا نیست، منظورم از صلات این عبادت خاص است. لذا روایات هم داره صلات در روایت هلا. یعنی یه جاهایی میاد میگه صلات معنای دعا همچنان هست. در زمان مثلا امام سجاد، امام باقر انقدر گفتن همه به این عبادت خاص گفتن صلات تا دیگه شد،
یعنی لفظ رو به معنای
لفظ تغییر کرد به این معنا، منتها نه در زمان رسول خدا. درست شد؟ پس لفظ تغییر کرد ولی نه به عنوان این که حقیقت شرعیه شده باشد. اینقدر این بحث اصولی مهم که حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه توی ابواب فقهی معنا داره که خودتون بخواد. وقتی میری سراغ روایات اینقدر معنا داره که تمومی نداره، حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه. فقط یه چیزی رو اینجا بگیم در مورد بی. آقا جان بی حقیقت شرعیه است یا حقیقت متشرعه است؟ آفرین. قبل از اینم که اسلام بیاد بی میشد تملیک و عین به عوضه. پس نه حقیقت شرعی نه حقیقت متشرعه. بی چیه؟ رسم معهود بین مردم است. نه حقیقت شرعی نه حقیقت متشرعه. حالا مثلا توی نکاح میام دوباره این بحث رو میکنیم، آیا نکاح حقیقت شرعیه حقیقت متشرعه است یا نه؟ همین خود صلات.
صلات رسول خدا بود.
نه کی میگه؟
شما مگه نگفتین زمان؟
گفتیم اگر زمان رسول خدا، رسول خدا گفته باشه مردم هرگاه گفتم صلات یعنی این عبادت خاص، این میشه حقیقت شرعی. ولی ممکنه با توجه به روایاتی هم که اصلا داریم دعا هنگام رؤیت هلال و از کلمه صلات استفاده کرده باشه، پیامبر وقتی میخواسته بگه صلات به معنای خاص قرینه براش میآورده. نماز بخونید صلا رکعتین، مثلا دو رکعت نماز بخونید. اینقدر مردم هی گفتن تا دیگه بدون قرینه هم تو زمان امام باقر امام سجاد دیگه صلات به معنای عبادت خاص شد. این میشه حقیقت شرعی.
اینجوری باشه که هیچ حقیقت شرعیه‌ای،
بعضی قائل هستن که هیچ حقیقت شرعیه‌ای نداری، ما هیچ روایتی نداریم که پیامبر گفته باشه هرگاه گفتم صلات منظورم این کارو بکنید. اتفاقا برعکسش رو هم داریم، بعضی قائلا اصلا حقیقت شرعیه نداریم. تو علم و اصول اینا رو داریم. خب حالا میخونیم اگه نه شما میخوندی؟
من تازه دور بردارم
تو یک نبود؟ تو یک باید باشه دیگه، بوده خواهد
تو یک و دوباره
حلقه ثانیه یک.
نه
ثانیه یک تازه برداشتم. حلقه ثانیه یک تازه برداشتی؟
من با شما داشتم که نتونستم امتحان بدم و دیگه ارائه نشد.
دوباره داری سر کلاس میری؟
بله.
خب اما حقیقت البین بخونیم. آره یعتبر فی البین و هو تملیک و عینن به عوضن الایجاب و القبول. اعتبار می شود در عین که عین و بیع که بیع چی تعریف کرد؟ تملیک عین در مقابل عوض. ایجاب و قبول به ای مبرز لهما، به هر چیزی که ابراز کننده این ایجاب و قبول باشه. درست شد؟ هر چیزی که ایجاب و قبول ابراز بکنه کفایت میکنه. آقای ایربانی دلیل بیار برای ما باشه. دلیل میارم برای صفحه بعد میاد دلیل برای این جملهش میاره. ولو کان لفظا غیر صریح او کان ملحونا او ليس بعربی ولا بمازن، اگرچه که لفظ غیر صریح باشه یا ملحون باشه یعنی اشتباهی گفته باشه یا عربی نباشه و مازی هم نباشه، اگرچه که حتی هیچ کدوم از اینها نباشه. بیایم پایین. والمستند فی ذلک، اما حقیقت البیع ففی تحدیدها خلافون، در مشخص کردن، تعریف کردن بی. چی داریم؟ اختلاف نظر تک ساعت ندارین الان؟ پس نزدن که
صداشی طبقه
نمیاد، منطق محرومیم. خب پس یه دفعه باشیم دیگه، یک ساعت و نیمی باشیم. خسته اگه نشدیم، خسته شدیم؟ من فرق نمی کنه ها؟
نه
میخواییم بری یه دور بزنیم، حقتونه که 50 دقیقه رو بری. آخه باید همه راضی باشن. شما راضی هستی؟ میخواییم استراحت کنیم برینا؟ این دفعه نه، راست میگی، چون یه مقدار چیزه ما استراحت کنیم بد نیست. پس الان خب گوش بدیم. اما حقیقت و بی ففی تهدیده ها خلافون به رقم من بداخته ها اجمالن. در مشخص کردن حق بی، حقیقت بی اختلاف به رقم، با وجود این که من بداخته ها از بدیهی بودن حقیقت بی اجمالن. الان من شما گفتم حقیقت بی به نظر شما بدیهیه یا نه؟ بله اجمالن بدیهیه، یعنی یه چیزی میخواد بفروشه. تفصیلن هم بدیهیه؟ نه، بالاخره شروط داره، کار داره، یعنی همینطوری هم به این راحتی ها هم نیست. ولی حقیقتش به صورت اجمالی، اجمالی این چی؟ سربسته همینطوری بخوام در نظرش بگیریم، حقیقتش چیه؟ مشخصه. و عدم و ثبوت حقیقت شرعیه او متشرعیه له، و اینکه ثابت نمی شود حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه لهو برای این به ثابت میشه یا نمیشه. دوستتون قشنگ جواب ما رو داد، گفت چی؟ گفت از قبل از پیامبر هم بوده و یه چیز عرفی و معهودی بوده بین مردم، چیز اختراع شارع نبوده. درست شد؟
که
باید
ایجاب و قبول
باشه
از کجا
میاد؟ میرسیم حالا بهش. حالا فعلا ما فقط توی این جمله و هوا تملیک و عینن به عیننی، همین، همین جلوتر نرفته. وقت نقل از شیخ الاعظم عدت آراء فی ذلک، نقل کرده شیخ اعظم یعنی شیخ انصاری در کتاب مکاسب یه تعدادی آراء، نظریات، تعریف های متفاوت در فی ذلک، در این حقیقت بی، در این بی، تعریف بی. لعل اجودها مختاره هو قدس سره من انه تملیک و عینه به عوضه، شاید بهترین اینها ها، یعنی برمیگرده بهترین ها به چی برگرده؟ گفتی آرا مختاره، آنچه که اختیار کرده آن را، هو به چی برمیگرده؟ مختاره هو به چی برمیگرده؟ الان خودم از هو رو میگم و هو رو نمیگم.
دیگه
نامید شده قرار بود هر موقع میگم به چی برمیگرده، چی دنبال چی میگردی؟ ما سر کلاس گفته بودم میگه به من که از چیز نگفته بودم. یادتون نمیاد به ما برمیگشت هرچی هو بود؟ نه گفتم هر موقع من میگم شما دنبال این ما بگرد، ما بود بگید ما. مختاره آنچه که اختیار کرده آن را هو، خود شیخ. درست شد؟ میگه بهترینش همونی که خود شیخ اختراع کرده. چیه؟ من بیانیه انهو قصه این است، انهو هو زمیر شأنه، بله زمیر شأن است، قصه این چنین، شأن این چنین است که چی باشد، یا اینکه بی این است، دوتاش میتونه باشه، هم زمیر شأن باشه هم خود بی برگرده. تملیک و عین به عوضه، تملیک یک عینی در مقابل عوضی، با هم گفتیم با تعدی، با مقابله. پس اصل چی شد؟ اصل در این عبارت عین است. چرا؟ چون اصلا عین رو هم با حروف جر نیاورده، بنابراین نکته ادبیاتی هم که گفتیم تو ادبیات فارسی هم همینه. بل اشکال علیه، اشکالی که برای این تعریف میگیریم به شمول حیل شراع و استیجار. آقا جان این تعریفی که شما جناب شیخ انصاری آوردی و گفتی هم خیلی هم تعریف خوبیه، شامل شراع یعنی خریدن و استیجار یعنی اجاره کردن هم میشود. حیث ان المشتری، از اونجایی که مشتری به قبولهی یملک و ماله به عوضه، از اونجایی که مشتری با قبولش مالک میشود، یادتونه مالک می شود یا مالک می شود مالش رو در مقابل اون عوض، مالهو به عوضه، مالک اون میشه، و مستأجر العین یا مالک الاجرته به عوضه، و مستأجر عین هم مالک اجرت میشود در مقابل یک عوضی.
مالک میکنه،
مشتری مالک میکنه، ولی در واقع خودش هم مالک میشود.
یکی دو طرف هست کلا در هر صورت.
آره چرا ای گفتی؟ بذار بخونم بعد دوباره اشکال درسته ها، بذار بخونم ببینم بچه خودت حلش کن. میگه این اشکال که چی؟ اشکال این بود که مشتری وقتی قبول میکنن مالک میشود، مالک میکنن یا مالک میشن مالهو به عوضه، در مقابل یک عوضی. خودش هم داره یک کاری میکنه مشتری دیگه، هم اون رو مالک اون عوضش میکنه، مالک اون مالش میکنه، هم خودش هم مالک میشود، یعنی دو طرف هست دیگه. و مستأجر العین، مستأجر عین هم یملک الاجره به عوضه، مالک میکند یملک الاجره، مستأجر عین کسی که گرفته مالک می کند اون اجرت رو در مقابل اون عوض، در مقابل منفعتی که خودش داره میگیره. درسته؟ میگه این اشکال مدفوعان دفع شده به مذکره شیخ و نفسه، به اون چیزی که خود جوابی که خود شیخ داده توی مکاسب دفع شده. چه جوابی داده؟ من ان ذلک مدلول تزمونی، به این که این اشکالی که شما داری میگیری مدلول تزمونیه. تو منطق خوندین مدلول تزمونی یعنی چی؟
اصولم
داریم، تو منطق هم داریم. چیه مدلول تزمونی؟ یعنی یک لفظ وقتی که میخواد دلالت بر یه چیزی بکنه، دلالت بر اجزا و لوازم خودش رو هم میکنه. وقتی که دلالت بر اجزا خودش میکنه، مثلا چی؟ مثلا من میگم که این خونه رو خریدم، دلالت میکنه برای اینکه سقف و دیوار رو همش رو خریدم. درست شد؟ دلالت بر به این میگم دلالت تزمونی، در ضمنش چیزهایی هست. میگه این بله خریدن و اجاره کردن هم تملک رو در بر داره، مالک کردن مشتری اون بای رو هم در بر داره، مالک شدن رو هم در بر داره، ولی اشکالی نداره چون اصل نیست. میگه چیه؟ مدلول تزمونیه. و الا فالشراء والاستیجار یدلان مباشرتن علا تملک به عوضه. و الا این خریدن و استیجار دلالت میکنن مستقیمن به اون تملک بر عوض. منتها چیه؟ این اصل در اون بیعی که صورت میگیره اصل روی عینه، اینجا اصل روی عینه نیست. درست شو؟ اصل چه اینجا؟ تبعه. یعنی این شراء کار تبعیه، اصل اون بیع است توی اجاره. حالا من نمیخوام
اینه.
بله
خب پس اصل اینه.
خب
شما میگید اصل نیست
دیگه. این نه توی شراء اصل این نیستش که اون میخواد اینو مالک اون عوضش بکنه.
شما میگید اصل
تبعه. ببین توی شراء این تبعیت از اصل کرده، خودش اصل نیست، خریدن اصل نیست. اصل چی بود؟ اون فروختنه عین است. درست شد؟ از اول هم همینو گفتیم. اینجا هم داره همینو میگه. میگه مدلول تزمونیش این هستش که این داره مالک میکنه بایع رو، مشتری داره مالک میکنه بایع رو، ولی چرا مالک میکنه؟ به تبع اون خودش میخواد مالک عین بشود. شدی؟ گوش نمیگی؟ حواست این برانوره؟
نه الان بودم شدم، ولی به تبع رو که گفتیم فکر کردم که میگیم به تبع مالک شدن.
نه اصل همون ما عین است، همونی که موقع گفتیم فرقی هم نکرد، اصل همون عینه. اصل روی اون تملیک عین به عوضه. یه مدلولهای تزمونی در کنارش داره. مدلول تزمونیش چیه؟ اینه که این میخرن، اینه که این توی اجاره هم حالا اینجوری میشه، توی اجاره داره مالک میکنه این عوض رو، ولی اصل نیست. اصل چیه؟ اون اجارهیه که داره میگیره. درست شد؟ برای همین اجاره با این فرق میکنه. استئجار، استئجار یعنی چی؟ طلب اجاره کردن. بچه گوش بدین، استئجار یعنی طلب اجاره کردن، یعنی اون کاری که مستأجره داره میکنه. یعنی چی کار میکنه؟ عوض میدهد، مثل شراء، کاری که مثل شراء داره میکنه. درست شد؟
میشه مالک میکنه به قبول
یوملکو مالک میکند به قبوله ماله و به عوضه، با قبولش مالک میکند مالش رو در مقابل یک عوضی. ایشونو ماله رو این جدا نوشته.
مال شما
آره، هم میتونی دو تاشو بگی اشکال نداره، چه مال ما به علاوه لهو بگی، یعنی ما رو مستریه بگیری، چه مال بگیری، کلمه مال ما دو تاش یه معنا میده، هیچ فرقی اجازه معنایی نمیکنه. اجازه اعرابی هم فرقی میکنه نمیکنه؟ اگر مال لهو باشد باید بگی
مالش
را. حالا اینجا اگر مال به معنای مال باشه باید بگی مال لهو یا مال لهو، بازم باید بگیم ما لحظه. اجل اعرابی هم فرق. خب اما اعتبار و ایجاب و قبول فعل بی فعل انها متقومون به هما عرفن ولا یستقو علال ایجاب وحده. اعتبار و ایجاب و قبول در بی این هستش که متقوم است، یعنی قوام بی به چیه؟ ایجاب و قبول عرفن. عرفن به چی میگن بی؟ به چیزی که دارای ایجاب و قبول باشه. ولا یستقو علال ایجاب وحده، صدق بر ایجاب به تنهایی نمی کنه، حتما باید یه ایجاب قبولی باشد. عرف به کی میگه این خرید و این خریدن اتفاق افتاد؟ وقتی که اون بگه خریدم، اون هم بگه به تو فروختم. بله؟
یعنی ایجاب خالی میخواد بگه الان صدق بیعی
نمی کنه دیگه. حالا اون شرایط ایجاب قبول رو میخواد بگیم. شرایط ایجاب قبول چیه؟ آیا باید لفظی باشه؟ آیا باید ماضی باشه؟ باید صریح باشه؟ که گفت خوندیم دیگه اونجا، گفتیم چی؟ گفتش که هر لفظی که باشد ایجاب و قبول شرط هست، ولی حتی اگر کنایه باشه، حتی اگر اشتباه باشه، حتی اگر به زبان دیگری باشه، درست شد؟ ایجاب و قبول خود شرطه، یعنی چی؟ لفظش باشه، درست شد؟ اگه مبرز الله ما
خود
اون
ایجاب و قبول دوباره شرط داره،
شرطی نداره.
نداره
شرطی نداره اون ایجاب و قبول دقیقاً. و عمل اکتفا او، میبینید الان این تیکش رو بلده، ادامه جملهش دیگه بلد نیست. و عمل اکتفا او به کل مبرزن له ما و لولم یکن لفظم سریحا، اما اینکه اکتفا بکن به هر چیزی که ابراز میکنن، ابراز کننده این ایجاب قبول باشد، و اگرچه که لفظ سریح نباشد. فلانهو بعد ظهور لفظ فلبی و صدق عنوانهی ولو کان الاستعمال و به نحو المجاز اول کنایه یشمل و اطلاق ادلت الامضاء که قبله تعالی حل الله البیع و مع اصل لفظی المذکور لا تصل النوبت الى الاصل العملی المقتضی للاختصار على القدر المتقیه متیقن لاستصحاب عدم ترتب الاثر عند الایقاع بغیره. این کلی مطلب داره که باید دونه دونه بگیم. شما الان خب ببینید چی میگیم. میخواییم ببینیم که چرا ما نیاز به ایجاب و قبول داریم. میگه ادله ای ما داریم که داره به ما میگه عمومیت هر گونه بیعی رو برای ما حلال میکنه. درست شو؟ حل الله البیع. این آیه قرآن
خداوند میفرماید خدا حل. اینو توی تفریعی هم فکر کنم داشتیمش. احل الله بیعا داشتیم؟ نه خوندیم اینو رو
خیلی وقتش باید خیلی وقتش باید یادم میکنم سر احل الله بیعا یه بحثی شروع کرد من تو متن کتاب بوده باشه رو در یادم که روشی سری
این الف لام جنس چرا تو متن کتاب احل الله البیع الف لام جنسه، یعنی هر گونه بیعی رو خدا چیکار کرد؟ حلال کرد. هر گونه بیع چی داره بچه ها؟ اطلاق داره. آها این احل الله البیع رو توی اصول شاید دیده باشه، من تو اصول دیدیم اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی این اینجا و قبولش به هر نحوی که بود، به هر نحوی بود، میخواد فارسی باشه، میخواد اشتباه باشه، میخواد عربی باشه، میخواد کنایه باشه، میخواد مجازی باشه، درست شد؟ پس از اطلاق این ادله به چی رسیدیم؟ این ادله به از اطلاق ادله ما به این رسیدیم که شرطی در ایجاب و قبولش نیست، چون ایجاب نیست و این اطلاق رو برای ما تخصیصش بزنه، درست شد؟
پس خود ایجاب و قبول رو چجوری اثبات کردی؟ خود ایجاب و قبول رو چجوری اثبات کردی؟ خود ایجاب و قبول رو چجوری اثبات کردی؟ گفتیم آفرین. گفتیم خط قبلش بود دیگه. گفتش چی؟ گفت قوام به قوام عقل به وجود ایجاب و قبوله. ولی آیا این ایجاب و قبول شرطی داره؟ توی بیع چون عدلش احل الله البیع است، یعنی خدا هم هر گونه همه رو شامل شده، پس دیگه
شرطی
نداره. بعد میریم توی نکاح. آیا نکاح هم همینه؟ ایجاب و قبولش هیچ شرطی ندارن؟ داره یا نداره؟ میگیم داره، قید خاص اومده، گفته الفاظ صیغه رو چند تا روایت داریم که الفاظ صیغه داره به ما یاد میده.
آیات
نه نداریم توی آیات، ولی توی
اشاره میکنه، یعنی از آیات استفاده میکنه برای اینکه فکر
میکنه توی الفاظ صیغه. نه توی الفاظ صیغه حالا من که یادم نمیاد حداقلش. پس چی شد؟ پس از کجا رسید به این که این ایجاب و قبول شرطی ندارن که چگونه باشن؟ از اطلاق ادله. پس الان ببینید چی میگه. اما اینکه کفایت میکنیم به هر لفظی که ابراز کنند چی شده؟ ابراز کننده برای اونها باشن؟ ولو لم یکن لفظا صریحا، ولی اگر چه که لفظ صریح نباشد فلانهو، به خاطر اینکه بعد از این بعد ظهور لفظ فل بی، بعد اینکه لفظ ظهور پیدا میکنه در بی و صدق عنوان بی میکنه، درست شد؟ یعنی کافیه هر چیزی که صدق عنوان بی بکنه، بگه گرفتم ازت، من اینو برمیدارم، درست شد؟ اینا میشه اینجا با قبول از جهت آقای ایوانی یا نه؟ میگه همه اینها میشود، اگرچه که استعمال به نحو مجازی یا کنایی باشد. مثلا مجازم بگه که من اینو گرفتم، یا کنایی بگه که اینو چند میدی، کنایی از این که من اینو میخرم، درست شد؟ میگه اینو چند میدی، منم پولشو بهش میدم، این میشه کنایی از این که من اینو قبول کردم دیگه. اونم مثلا میگه قابلتو نداره، یا مثلا قیمتش رو میگه، اینا کنایی از این ایجاب و قبول میشه دیگه. بله از کجا آوردی؟ یشمله اطلاق عدلت الامضاء، ادله امضاء بی، ادله بی. اینجا گفتم بهتون ادله‌ای که داره میگه بی اجازه داری بی انجام بدی، خرید و فروش انجام بدی. حل الله البیع، خدا به صورت مطلق همه بیع ها رو برای شما چیکار کرد؟ حلال کرد. اطلاق این ادله شما رو میرسونه به چی؟
اینکه
شرطی نداره، که قوله تعالی حل الله البیع. حالا یه اصلی، یه سریای دیگه به خصوص قدما اینجوری میگفتن، میگفتن که این ایجاب و قبول نیاز به چی داره؟ ای گفتیم عربی باشد، ماضی باشد، لفظی که باشد، درست ادا بشه. مثلا نکاح اینجوریه دیگه، میگه زوجتو که انکحتو که، یعنی چی؟ میگه انکحتو که، این حاشو باید کامل بگی تا این صیغه درست بشه، یعنی ملحون، ملحون یعنی اشتباه، ملحون نباشه، درست باشه تا این الفاظ صیغه ایقاع بشود و اتفاق بیفته، عقد بسته بشود، درست شد؟ حالا توی اینجا میاد میگه که ما شک میکنیم، اینطوری شک میکنیم که آیا با الفاظ ایجاب و قبول اشتباه، با ایجاب و قبول مجازی، با ایجاب و قبول کنایی این بی اتفاق افتاد یا نه؟ اصل رو بر چی میذاریم؟
استثناء.
استثناء رو چی میگیم؟
برگردیم قبل رجوع میکنیم
قبل چی بود؟
اتفاق افتادن بی،
ولی شک در واقع شدن بی. به چه علت شک کردیم؟ علت اشتباه بودن،
کنایه و مجاز بودن،
ایجاب و قبول، کنایه بودن، مجاز بودن، دیگه چی؟ عربی نبودن.
خب عربی نبودن،
ماضی نبودن.
آه اگر که شک
شک میکنیم که نکنه که اینا رو ما اینجوری نگفتیم، این ایجاب و قبولمون و عقدمون صحیح نباشه. وقتی شک میکنیم اگر شکتون دارای چی باشه؟ یقین سابق باشه. یقین سابق یعنی چی؟ یعنی قبلا به یک چیزی یقین داشتی که یه جوری بود. چه جوری بود؟ قبلا چه جوری بود؟
بی نبود
یعنی چی؟ یعنی تملیک و عین به عوضی صورت نه من مالک اون چیزی که عین بودم، نه بایه مالک اون عوض شده بود. درست شد؟ هیچ اتفاق نیفتاد. وقتی که شک میکنیم و یک یقین سابق داریم، اصل استصحاب به ما بگه چی؟
رجوع به یقین من
سابق
بکنیم و
بگه شک را اهمیت نده. دیگه میگه لا تن قذل یقینه به شک. از استصحاب میگه یقین داشتی یا یقین تو با شک حق نداری؟ خوندی دینا رو یا نه بچه ها؟ نگاه نکنید که من بترسم. لا تنقذل یقینه، آها خط من اینجوری نگاه کنید، لا تنقذل یقینه به شک، یقین تو با شک نکن. خیلی راحت شما اینجا میگی پس هیچ چیزی اتفاق نیفتاده. این اشکاله، پس اشکال گرفت. گفت ادله امضا، ادله امضای بی گفت به شما چی؟ احل الله بی به صورت مطلق هیچ شرطی برای صیغه نیورد، پس صیغه رو شما هر جوری که گفتی این بی واقع میشه، صحیح درست تمام. اشکال میگه، میگه اگر که الفاظ صیغه رو اینجوری گفتی شک میکنی در این که آیا واقعا بی اتفاق افتاد یا نیفتاد. میگه این شک تو یه یقین سابقی دارد که بی اتفاق نیفتاده بود، پس در واقع الان استصحاب بکن که بی وجود نداره. پس اگر بی با ایجاب و قبول اشتباه غیر ماضی غیر صریح فلان بود، بی صورت نگرفته است. این اصلی بوده که حالا من از شما میخوام که برید توی کتاب مکاسب، چهار نمره شما کلاسی داریم، درست شد؟ چهار نمره، دو نمره یا چهار نمره؟
دو نمره،
آره چهار نمره اونجا اشتباه کرد، دو نمره شما، نه من اشتباه، دو نمره کلاسی داریم. کلاسیاتون مجموع این کارهایی میشه که ما ازتون میخوام. شما برید حتما 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 مکاسب محرمه‌ش رو نمیخواد بخونید، برید از اونجایی که بی رو داره تعریف میکنه، شروط متعاقدین رو میگه، از همین تعریف بی شیخ انصاری، درست شد؟ برید ببینید شیخ انصاری که میگه همونجا ایجاب و قبول همه اینها رو، این اشکالات رو داره، ببینید چه نظر ایشون چی بوده در این زمینه و گفته.
چه استثناء کلا اشکالاتی که به تعریف بی
وارد میشه؟ نه اشکالات تعریف بی اون نمیخوام، بیایید توی ایجاب و قبول فقط. اونو بگید، اونو فقط بخونید. بخونید برای خودتون ببینید، اونا رو گفتیم دیگه، مهم باشه، مهم نیست. اشکالاتی میگیره که به تعریفات بیع کاری باش نداره. ولی توی ایجاب و قبول رو ببینید. درست شو؟ آقای ایوانی جواب چی میده به این اشکال؟ چه جواب میده؟ ببینید این شد استدلال. این چی شد؟ این چی شد بچه ها؟ اشکال، اشکال کرد دیگه، گفتش که شک را اهمیت نده، در نتیجه، نتیجه این چی بودش؟ به این صورت نگرفته. در صورتی که اینا باشه دیگه، اینا گفتش که آقا جان هر جوری که ایجاب و قبول به هر نحوی باشن به محقق شده. بله؟ درسته؟ نتیجتاً چی میشه؟ آقای ایوانی باید جواب این اشکال رو بده دیگه که تا حرف خودش رو ثابت بکنه. آقای ایوانی چه جوابی به این حرف میده؟ ای گفتی؟
خب میگن که شروط رو من نباید در نظر میگیم، مثلا کرایه
بودن،
وقتی مطلقه دیگه
این فیلان. آقای ایوانی میگه که جواب میده، میگه چی؟ ای گفتی؟ میخوای متن رو بخونی ببینید شما متوجه میشین یا نه؟ مع الاصل لفظی المذکور لا تصل النوبه الى الاصل العملی المقتضی للاقتصار على القدر المتيقن لاستصحاب عدم ترتب الاثر عند الايقاع بغيره. این جوابه. به چه نتیجه میرسی؟ جواب بدی؟
قسمت آخرش که
اصل جواب میگم مفتدی مع اصل لفظی مذکور. اصل لفظی مذکور چیه؟
اینجا با اصل استثناء داره
اصل لفظی اصل لفظی ما اینه حل الله البیع اطلاق این اصل لفظی که اینجا داشتیم درست شد وقتی که ما لفظ داریم نص داریم که دیگه نمیریم سراغ استثناء تو شک نیست ما این لفظ رو داریم که داره به اطلاق دلالت بر هر گونه بیع میکنه درست شد مگر اون جاهایی که خودش اومده قید زده باشه پس با وجود این اصل لفظی که ذکر شد دیگه نوبت لا تصل نوبت نمیرسد به اصل عملی اصل عملی چی بود؟ استصحاب اصل عملی که استصحاب بود اینجا میمد به شما چی میگفت استصحاب در نتیجه اینجا؟ گفت للاقتصار علی قدر متیقن کفایت بکن پایین ترین بگیر به قدر متیقن قدر متیقن نه قدر متیقن چی بود؟ قدر متیقن گفت داشتیم توی چیز گفت اون مقدار حداقل مقداری که یقین بهش داریم دیگه اطرافش رو چیکار میکنیم؟ نه میکنیم اینجا قدر متیقنمون چیه؟ اینجا قدر متیقن ما این هست که بگید چیه قدر متیقن بگید من خیالم راحت بشه متوجه میشیم حداقل اینجا چیه؟ اینجا حداقل ما چیه؟
اطلاقی که
دائما
حد الله یعنی شرط نداره دیگه ایجاب قبول
اون حد اکثره حد اول چیه؟ حد اول اینه که ایجاب قبول لفظی عربی ماضی صحیح بله یا نه؟
این حد اقلیه
که ما قبولش داریم دیگه اگر اینجوری کسی لفظ رو بگه میگه قطعا به این صورت که درست شد؟ عزیز آبیه بگیم حد اقل اون کمترین جا جایی که بهش یقین داریم قدر متیقن اونی که بهش یقین داریم که به صورت میگیره اینه درست شد؟ بله اینه که ما اینو به وسیله چی ثابتش کردیم؟ به واسطه چی ثابتش کردیم؟ به واسطه استصحاب به دستش آوردیم بله استصحاب به ما چی گفت؟ گفت هر جا که شک داری که بی واقع شد یا واقع نشد بنا رو بر این بذار که بی واقع نشده چرا؟ چون قبلا نبوده حالا الان هم نیست پس هر جا فقط تو جایی میتوانی یقین پیدا بکنی که این یقین سابقت رو زائل بکنی که قدر متیقن رو به دست آورده باشی یعنی یقین قدر متیقن از یقین میاد دیگه یعنی تو به یقین رسیده باشی که این بی صورت گرفت کی به یقین میرسی که به صورت گرفت؟ وقتی که ایجاب قبول لفظی صریح ماضی عربی و صحیح رو بگی قطعا به این صورت گرفته غیر از اون میشه
یکی ما قدر متیقن رو میدونیم که عربی باشه ماضی باشه
بده حرف خودش رو رد نمیکنه داره میگه چی میگه این قدر متیقن رو تو به واسطه اصل عملی داری به دست میاری تو وقتی اصل لفظی داری کی بهت اجازه داد بری سراغ اصل عملی بودش شو گفت این قدر متیقنی که داری به دست میاری با اصل عملی به دستش آوردی تو وقتی اصلا لفظی داشتی
وقتی اطلاقو داری اصلا لزومی نداره بریم
اگه شما اصول نخوندید مگه تو اصول بهتون نمیگه وقتی اصول لفظ دلیل شرعی لفظی داریم کجا جایگاه اصول عملی است اینجا شما دلیل شرعی لفظی داری پس یه بار دیگه از اولش بگم یا دیگه نگم بگم یا قشنگ متوجه شدی یاد گرفت یه بار از روش میگم میگه چی از اینجا مع الاصل لفظی مذکور با وجود اصل لفظی ذکر شده یعنی چی؟ اطلاق ادله امضا اصل لفظی مذکورمون این بود لا تصل النوبه نوبت نمیرسه فرصت نمیشه به اصل عملی اصل عملیمون که گفتیم استصحابه اصل عملیمون از اصل عملیمون چی به دست میاریم؟ که اقتضا میکند اقتصار کفایت کردن بر قدر متیقن قدر متیقن رو می‌نویسیم یعنی چی یعنی اون مقدار که یقیناً بیع به مقدار حاصل میشه یقیناً بیع به کدوم مقدار حاصل میشه بچه ها به این که ایجاب و قبول لفظی صریح اینجوری باشد حالا این اصل عملی چیه استصحاب عدم ترتب اثر استصحاب میکنی عدم ترتب اثر بیع رو عند ایقاع به غیره، هنگامی که غیرهی به غیرهی هو به چی برمیگرده؟ بگید که مثلا باحت بشه متن فهمیدین.
ما نداره.
ما نداره، آفرین. بگید ببین به غیر ما چی داره. استصحاب عند ترتب الاثر عند ایقاع به غیره. نه نه، استصحاب میکنیم که بی اثر ندارد هنگامی که واقع بشود به غیر چی؟ به غیر لفظ صریح.
هم عربی و اینا.
آفرین. به غیر اون اینجا نه دیگه. اصل لفظیمون آره قدر متیقن. به غیر غیر متقن. به غیر لفظ صریح. لفظ صریح ما در واقع همون قدر متیقن ماست دیگه، درسته؟ لفظ صریح با این مصابیه دیگه، بله؟ درست شد؟
مقتضی الاقتصاد
یه اصطلاحه. نه معناش ببین میگه الال اصل العملی، اصل عملی که چه صفتی دارد؟ المقتضی صفتش اینه، صفت اصل عملی این است که اقتضا میکنه للاقتصاد، مقتضی اقتضا میکنه کفایت کردن بر قدر متیقن. درست شو؟ اما و عمل جا تا کی باید بمونیم؟ ده و یازده و ده، ده و ده دقیقه اومده. نه دیگه ده و ده دقیقه،
ده و ده دقیقه
میشه که ده دقیقه دیگه داریم. و عمل اکتفاء به کل و عمل جواز و بالملحون و غیر الماضی اول عربی، اما اینکه جایز است که با لفظ اشتباه غیر ماضی غیر عربی اول عربی برمیگره به اون غیرا، درست شد؟ غیر عربی بگیم اون از کجا میانی؟ فل اطلاق ادله الامضاء المتقدمه، همون اطلاق ادله امضایی که بالا گفتی متقدمه، همون احل الله البیع، همون اطلاقی که تکرار داره میشه، درست شد؟ و دعوا یه اشکالی اینجا وجود داره، یه ادعایی وجود داره. ادعا چیه؟ یه بار میخونم شما بگید چی ازش متوجه شدید. اعتبار العربیه من باب وجوب تعصیب نبی صلی الله علیه و آله حیث کان یعقد بها. اعتبار عربیت رو از کجا آوردی؟ چرا بعضیا میگن عربی بودن اینجا ملاک است؟ ادعاشون چیه؟ پیامبر عربی میگفته، پس ما باید عربی بگیم. میگه و دعوا مدفوعتون. مدفوعتون یعنی چی؟ دفع شده، رد شده. دعوا میشه مبتدا، مدفوعتون میشه خبر. میگه این ادعا دفع میشود به ان تعصی به، به این که الگو گرفتن تعصی کردن به حضرت رسول و امکان واجبا. بله ما قبول داریم واجب است. لقوله تعالی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، آیه قرآن که میفرماید قطعا برای شما در رسول خدا اسوه حسنه هست، قبولش داریم که واجب است. الا مگر اینکه ان المراد به الاتیان بالفعل علی النحو الذی کان یأتی به و به نفس القصد. مراد از این تعصی بهی برمیگرده به تعصی انجام دادن فعل. اتیان با به که بیاد عطابه یعنی چی گفتی؟
دادن.
آوردن. درست شد؟ اتیان با به میشه آوردن. آوردن فعل به نحوی است که کانه یعتی به، که پیامبر می آورد و به نفس قصد، یعنی با همون قصد، نه اینکه و حیثو، نه اینکه حالا چون پیامبر عربی صحبت میکرده ما باید بالا الفاظ عربی بیاوریم، یعنی قصدمون از بی همین باشد که قصدی باشد که پیامبر میاد. و حیث نحتمل ان اجراءه صلی الله علیه و آله و سلم العقد بالعربیه کان به قصد اجراء العقد به بعض اسالیبه و طرقه، و از اونجایی که احتمال میدیم این اجرای پیامبر که عقد رو با عربی می آوردن به قصد اجراء عقد به بعض شیوه هاش و طرقش بوده، یکی از راه هاش این بوده که پیامبر با عربی حرف بزنن، زبانشون عربی بوده. ممکنه اگر پیامبر
زبان منطقی این داری
حرفشون، حرف کیا؟ این وریا یا اون وریا؟
چون پیامبر عربی،
آره دیگه میگن بعضی ها قدما قائل به این بودن که عربیه وگرنه معتاد میشه.
یعنی خب پس اگه مادر فارسی حرف می‌زدیم انگار، پس
آره دیگه معتاد بود دیگه. آره. ف فلا یمکن اثبات لزوم العربی من خلال ذالکه، ممکن نیست اثبات بکنی لزوم عربی بودن رو از خلال این دلیل. و یبقا اطلاق الادلت الامضاء بلا مقیده، پس باقی میمونه اطلاق ادله امضاء بدون مقید، یعنی هیچ چیزی تغییرش نزد. ادله امضاء چی بود؟ احل الله البیع. هیچ تغییری، هیچ قیدی در این زمینه براش نیومد. سلام بفرمایید. سلامت باشید، متشکرم. بله هم شما خوب، خواهش میکنم. بله خواهش میکنم، عذرخواهی میکنم. بله بله چی گفتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. چی گفتیم؟ اما
بلا
مقیه شدیم. بلا مقیه میخوام بقیهش هم بگیم یا نگیم؟ من صلاح هم اینه که اینو برید خوب بخونید، کتابم ندارید نمی نویسید، من اصلا اعصابم هم خورده باور کنید. نه این باید پای کتاب بنویسی، اینو باید
روی وارد کنیم.
آره اینا وارد کردنش هم حتما برای جلسه آینده هر جوشه عزیز سنگ هم کتاب بیارید که توش بنویسید، مرجع زمین رو برگردونید انشاءالله دیگه. من نمیخواستم تا معاطب درس بدم اونو میرسیدیم من، ولی دیگه نمیگم که بمانم. خب حالا مجبوریم یه 5 دقیقه وقت داریم براتون خطبه رو بگیم دیگه. شانستون بفرست.
چه شرطی وجود داره که